من چند جمله ای رو در تفسیر سوره مبارکه صف عرض میکنم که 61مین سوره قرآن کریم هست. این سوره سوره مدنی هست، در مدینه نازل شده، یک قرینه هم داره، اونم آیات ترغیب به جهاده، چون در مدینه است که جهاد معنا داره. آیه جهاد کبیر در مکه نازل شده، فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. این سوره مبارکه صف که بهره بردیم الحمدلله، خدا توفیق داد از تلاوتش، چند تا مضمون اصلی داره. اولین مضمون ترغیب به جهاد در راه خداست. دومی وعده غلبه دین خداست بر همه ادیان به رغم کراهت کافران و مشرکان. علی رغم غلطه دوستان، به رغم، علی رغم غلطه، به رغم. سوم تصدیق نبی مکرم اسلام که فرستاده خداست و همون کسی که عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه الصلاة و السلام بشارت آمدنش رو به بنی اسرائیل داده که در همین سوره بود و تلاوت کردید. یک دستور اخلاقی مهم هم در این سوره هست، این که مؤمنان نباید اون چیزی رو که عمل نمی کنن وعده بدن، چرا که مستوجب خشم خداست. من از حضرت آیت الله حاج مجتبی تهرانی شنیدم اینو بارها، که اگر مربی، الگو، اسوه، امام، اون کسی که در مقام الگودهی هست، کاری رو انجام بده، عمل بکنه و به دیگران توصیه کنه، تأثیر داره. اگر عمل نکنه و به دیگران توصیه کنه، نه تنها اثر نمیذاره، اثر عکس میذاره. من نماز شب نمیخونم، برای شما در مورد نماز شب صحبت کنم. شما ممکنه نمازت هم لبتلایی بخونی. خب آیه اول رو دقت بفرمایید. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چیزی که در آسمان ها و آنچه که در زمینه، خدا رو تسبیح میگه، حالا یا به زبان قال یا به زبان حال. و هو العزیز الحکیم، خدا مقتدر شکست ناپذیره. علامه طباطبایی در مورد این سوره های مسبحات، سوره هایی که با تسبیح شروع میشن، یه قول خیلی لطیفی دارن که وقتی خدای متعال ابتدای یک سوره رو با تسبیح خودش و تنزیه خودش شروع میکنه، میخواد نسبت به موضوعی که در ادامه این آیات میاد ساحت خودش رو منزه بداره. مثلا سوره مبارکه 8 با تسبیح شروع میشه، خدای متعال میخواد بفرماید که خیانت یهود، نقض عهد اونها، گردی به دامن خدا نمینشونه. اینجا هم همینطوره. در سوره صف وقتی با تسبیح خدا شروع میشه، با تنزیه خدا از هر نقصی آغاز میشه، خدای متعال میخواد مؤمنین رو توبیخ کنه که چرا چیزی رو که میگن عمل نمی کنن. اگر به خودشون نیان به خشم خدا دوچار میشن. در این حال اگر تخطی هم بکنن، ساحت مقدس پروردگار هیچ خدشهی بهش وارد نمیشه. خدا کار خودش رو انجام میده. خدا در نصرت دینش و یاری دینش محتاج کسی نیست. اونها هستن که فضیلت و شرافت جهاد و یاری دین خدا رو از دست دادن. و هو العزیز الحکیم، خدا مقتدر شکست ناپذیره. آیه اول رو ملاحظه بفرمایید. خدایی که شکست ناپذیر باشه به کسی احتیاج نداره. بله، پیروزی و نصرت با جهادی که اینا انجام میدن یک تدبیر حکیمانه ایست از جانب خدا. اگر مؤمنان خدا رو یاری نکنن، دین رو یاری نکنن، خدا با حکمت خودش از یه طریق دیگری دین خودش رو یاری میکنه. اینها بودن که سلب توفیق شده ازشون. در مورد این تسبیح آسمان ها و زمین، اگر آدمی گوش شنوا داشته باشه، تسبیحات موجودات عالم رو متوجه میشه. امثال بنده گوشمون کره، خیلی از بزرگان و اولیاء خدا این اتفاق در موردشون افتاده که صدای تسبیح موجودات، کائنات، حیوانات و حتی جمادات رو میشنون. آیه 2 ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه صف، دوستانی که تازه تشریف آوردن صفحه 551 لطفا خدام حواسشون باشه، همه عزیزانی که میان قرآن داشته باشن، خدام انتظامات. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آوردید، آی مؤمن ها، آی خودیا، آی حزب الله یا آی انقلابیا، چرا اون چیزی رو که عمل نمی کنید میگید؟ چرا وعده به قصد تخلف میدید؟ بعضی ها میگن خدا داره اینجا منافقان رو توبیخ میکنه که چرا سخنی که عمل نمی کنند رو بر زبان جاری میکنند. اما خطاب به مؤمنانه، یا ایها الذین آمنوا. علامه طباطبایی میفهمد که قرآن کریم پر است از آیاتی که در اون مؤمنان توبیخ شده. خدا مؤمنین رو توبیخ کرده. اتفاقا اگر مؤمنان صالح شدن به خاطر همین توبیخ ها بوده. خدا به وسیله این توبیخ ها به تدریج تربیتشون کرده. یعنی توبیخ هم یک شیوه تربیتی است. خب اینجا توبیخ اون مؤمنانی هست که قبل از جنگ وعده ایستادگی داده بودن اما دچار تثاقل شدن، با سه نقطه و قاف، تثاقل یعنی سنگین شدن، به زمین چسبیدن، حرکت نکردن. اما آیه اطلاق هم داره. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که خدا فقط به مؤمنانی که دین رو با جهاد یاری نکردن توبیخ کنه که چرا اون چیزی رو که عمل نمی کنید می گویید. نه، آیه اطلاق داره، هر مؤمنی که وعده‌ای بده و عمل نکنه مورد توبیخ خداست. ما هممون لازم به خودمون نگاه کنیم، اگر کاری رو انجام نمیدیم وعدش رو ندیم، اگر وعده میدیم عمل کنیم بهش، چون گناه بزرگی است. آیه 3 رو ملاحظه بفرمایید، کبر مقتن عند الله، در نزد خدا خیلی این کار مبغوزه و به معنای خشم شدید خداست. کبر مقتن عند الله، مقت یعنی خشم شدید. که چی؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، این که چیزی رو بگید و انجام ندید، شعارشو بدید. اگه آدم چیزی رو که مطمئنن عمل نمی کنه وعده بده، مطمئنه که نمیخواد عمل کنه، این اگر وعده بده از اول بنای عمل کردن نداره، که این اصلا نفاقه، نشانه نفاقه. چیزی رو که وعده میده ولی موفق به عملش نمیشه هم یک رذیله اخلاقی است. حالا یه بار دو بار، ولی اینکه عادت بشه رذیله است. یه چیزی رو وعده بده انجام نده، نشان سست همتیه. این ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، خدا دوست داره کیا رو؟ اونایی که در راه خدا جهاد میکنن، پیکار میکنن، انگار یک بنای پولادینن. آیه 4 رو ملاحظه بفرمایید، این مرصوص از ماده رصاصه به معنای سرب، سرب اونجایی که برای استحکام و یک پارچگی این بناها این سرب رو آب میکردن، لابلای این قطعات میریختن که اینقدر محکم میشد و یک پارچه میشد، میگنن بنای محکم مرصوص. این آیه داره توبیخ قبلی رو تعلیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند از اون کسانی که وعده پایداری میدن، وعده ایستادگی میدن، بعد فرار میکنن خشمگینه، ولی اونایی که مثل کوه می ایستن رو خدا دوست داره. اینجا خدا ترغیب به جهاد کرده با یک اسلوب زیبا، با تشبیه به یک بنای پولادین. داره در مخاطب خودش ایجاد رغبت میکنه، ایجاد انگیزه میکنه. مثل کوه استوار باش و محکم باش، در راه خدا جهاد کن. اگر انسان همه عرصه های زندگی خودش رو مثل جهاد در راه خدا ببینه، در زندگی خودش موفقه. کلن بلند همتی همیشه انسان رو موفق میکنه. اونایی که همت بلند دارن، حتی در اون چیزی که شاید به این معنای دینی هم نباشه، بلند همتی موفقیت میاره، حالا یا در دنیا، اصلش در عقبا. خب من چون وقتم تمامه، صرف نظر میکنم از تفسیر آیات بعدی، فقط یک آیه رو حیفم میاد مخصوصا خواهران گرامی گوش کنن. آیه 10 رو ملاحظه بفرمایید و 11. آیه 10 چیه؟ یکی بخونه ببینم حواستون هست. احسن. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آوردید، میخواید شما رو به یه تجارتی راهنمایی کنم که شما رو از یه عذاب دردناکی نجات بخش باشه؟ بسته پیشنهادی خدا روی میزه. میخواید از عذاب علیم نجات پیدا بکنید؟ تجاره رو نکره آورده دیگه، تجارتن نکره اومده، نشان از عظمت داره، یعنی یک تجارت بسیار مهمی، یک تجارت عظیمی. اون تجارت چیه؟ در آیه 11، تؤمنون بالله و رسوله، یک ایمان بیارید به خدا و فرستادش، ایمان بیارید، و تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنید، به اموالکم و انفسکم، با مالهای خودتون جهاد کنید و جانهای خودتون. اون کسی که در راه خدا مال نمیده جونم نمیده، اونی که در راه خدا مال بذل نمی کنه جونم نمیده. ذالکم خیر لکم، این ایمان و جهاد برای شما بهتر، ان کنتم تعلمون، اگه عاقل باشی. این در واقع داره اون تجارت آیه 10 رو تفسیر میکنه، انگار که یه نفر پرسیده باشه اون تجارت چیه که ما رو از عذاب علیم نجات بده؟ در پاسخ فرموده اون تجارت اینه که ایمان بیارید، جهاد کنید. پس ما جهاد با مال هم داریم. شمایی که کمک کردید و کمک میکنید به جبهه مقاومت، به شیعیان لبنان، به شیعیان مظلوم سوریه، الان مصداق همین جهاده که خواهران از این جهاد بی نصیب که نبودن، هیچ، موفق بودن. ما یک جلوه جدید زنانه‌ای در انقلاب خدای متعال شکل داد بعد از قصه لبنان، جهاد در راه خدا با مال. بعد فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه شما اهل علم باشید، اگه اهل فهم باشید، اگه عاقل باشید، خیر بودن این تجارت رو درک میکنید. آدم عاقل باشه این راه رو انتخاب میکنه، ایمان به خدا و رسول، جهاد در راه خدا با مال و جان. ما که قراره بمیریم، ما که یک بار قراره بمیریم، خب اون مردن رو با جهاد در راه خدا رقم بزنیم. حالا ممکنه این جهاد به شهادت خط بشود یا نشود، که من قبلا هم گفتم شهادت پاداشه، شهادت هدف نیست، هدف جهاد در راه خداست، مزدش و پاداشش جهاده. ما از این جلسه در اتاق فکر هیئت هم جلساتی داشتیم و بنا رو بر این گذاشتیم به دلیل تحولات منطقه در جلسات یا پیش منبر داشته باشیم یا منبر رو به این موضوع اختصاص بدیم، و از عزیزانی هم که تشریف میارن خواهش کنیم که به شبهات پاسخ بدن، مسائل منطقه رو تحلیلش رو انشالله معاونت آموزش مؤسسه هم انشالله برنامه ریزی میکنن برای جلسات بعدی. امروز دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت که ما در دانشگاه امام صادق هم دوره ایشون بودیم و افتخار داریم که هم کلاسی بودیم در خیلی از کلاس‌ها، ولی خب ایشون خیلی از ما جلوترن الحمدلله و مباحثشون دقیقه.